ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله نیمروزی در بعد از ظهر دوشنبه 26 اردیبهشت ماه 1401. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بگیم. اما ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم فرشته قاضی.
ممنون هانا. گزارش‌ها از ایران حاکی است که اعتراض‌های مردمی یک شنبه شب هم در برخی شهرها از جمله در شهر کرد و شورشجان در استان چهارمحال و بختیاری و همچنین کازرون در استان فارس ادامه یافته و نیروهای امنیتی در مواردی با تیراندازی اقدام به متفرق کردن معترضان کردند. به دنبال ادامه اعتراضات، دسترسی به اینترنت در چندین استان ایران از جمله در خوزستان قطع یا مختل شده و نیروهای امنیتی در بسیاری از شهرها از جمله در تهران مستقر شدند. باشگاه خبرنگاران جوان متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم ویدیویی کوتاه و منقطع از سخنان پدر و عموی سعادت هادی پور پخش کرده که در آن گفته میشد این کشته شده اعتراضات اخیر سابقه بسیجی داشته. آقای هادی پور شنبه شب در درگیری‌های شهر هفشجان کشته شد. بیش از یک هفته است که شهرهای مختلف ایران در اعتراض به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و قطع یارانه ها صحنه اعتراضات مردمی و درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی است. در خبری دیگر، وزارت خارجه آمریکا از برگزاری اعتراضات مدنی در ایران پشتیبانی کرد و شجاعت شهروندان معترض را که به گفته این وزارتخانه برای استیفای حقشان برخواستند ستود. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار توییتی با شجاع خواندن معترضان ایرانی نوشت که مردم ایران حق دارند دولت مردانشان را بازخواست کنند. نت پرایس در این توییت نوشته که ما از حق مردم ایران برای برگزاری اجتماعات مسالمت مجویانه و آزادی ابراز بیان چه در صورت آنلاین و چه در صورت آفلاین بدون واهمه از تلافی و خشونت پشتیبانی میکنیم. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران بدون اشاره به جزئیاتی خاص گفته که ابتکارات خاصی از سوی ایران برای احیای مذاکرات برجام در جریان سفر هفته گذشته انریکه مورا هماهنگ کننده ارشد اتحادیه اروپا به تهران مطرح شده. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگیش با خبرنگاران گفت که ایران منتظر تصمیم سیاسی آمریکاست.
برخی راه‌حل‌هایی که پیشنهاد شد قرار شدش که طرف آمریکایی اگر پاسخ بده، اون وقت ما میتونیم در موقعیتی قرار بگیریم که همه طرف‌ها به وین برگردن. اگر امروز ایالات متحده تصمیم سیاسی خودش رو اعلام کنه، هنوز ما دریافت نکردیم، اگر اعلام بکنه میتونیم بگیم که گام مهمی رو در راستای پیشرفت مذاکرات انجام دادیم.
مذاکرات احیای برجام در ماه‌های اخیر به دنبال اصرار ایران برای حذف سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا متوقف شده. به تازگی جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از سفر انریکه مورا معاونش به تهران گفت که بن‌بست این مذاکرات رفع شده است. اما در لبنان، نتایج اولیه انتخابات پارلمانی نشان دهنده کاهش قابل توجه مشارکت در آن و احتمال کمتر شدن کرسی‌های حزب الله این کشور است. بر مبنای نتایج اولیه، حزب الله لبنان تعدادی از کرسی‌هایش را به نامزدهای مستقل خواهان اصلاحات واگذار کرده. با این همه هنوز مشخص نیست که آیا حزب الله و متحدانش اکثریت پارلمان را هم از دست خواهند داد یا نه. در همین حال، حزب نیروهای لبنانی بامداد دوشنبه اعلام کرد که این حزب در انتخابات پارلمانی دست کم 20 کرسی تصاحب کرده. این اتفاق پیروزی چشمگیری برای جناح مسیحی پارلمان لبنان محسوب می شود که به شدت مخالف حزب الله است. همچنان با ما باشید با هانا کاویانی و برنامه مجله نیمروزی.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید از همکارم فرشته قاضی و اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بخونید، گزارش های تصویری ما رو ببینید و فایل های صوتی رو بشنوید در radiofarda.com. و اما در این مجله نیمروزی، وزارت خارجه آمریکا از حق مردم ایران برای تجمع مسالمت‌آمیز حمایت کرد. نگاهی خواهیم داشت به اعتراضات در شهرهای مختلف ایران و واکنش‌ها به آن. انتخابات پارلمانی در لبنان و اینکه آیا شخصیت‌های تازه در اپوزیسیون می‌توانند این کشور را از بحران بیرون بیاورند. همچنین نگاهی خواهیم داشت به میدان جنگ در اوکراین و تازه‌ترین وضعیت پیرامون این بحران. اینها بیشتر از اینها تا 14:30 دقیقه در این مجله نیمروزی رادیو فردا. همراه ما بمانید. همونطور که در خبرهای ابتدای این مجله نیمروزی هم شنیدید، بنابر گزارش‌ها از ایران، اعتراض‌های ضد حکومتی یک شنبه شب هم در برخی شهرها از جمله در استان‌های چهارمحال و بختیاری و استان فارس ادامه داشته و نیروهای امنیتی هم در مواردی با تیراندازی معترضان رو متوقف کردند. خبرها بسیار پراکنده هست از ایران، خصوصا با توجه به وضعیت دسترسی به اینترنت و محدود شدن این دسترسی ها در نقاط مختلف. همکارم سپیده بهکام که خبرهای مربوط به این اعتراضات رو دنبال میکنه با ماست از طریق سکایپ. سپیده، از تو بشنویم بیشتر درباره اینکه چه وضعیتی گزارش شده در این 24 ساعت اخیر پیرامون این اعتراضات.
حالا اعتراضات حکومتی از هفته پیش نسبت به موج گرانی ها در شهرهای مختلف ایران آغاز شد. به هر حال شامگاه یک شنبه هم بر اساس گزارش ها ادامه داشت، به ویژه در شهر کرد مرکز استان چهارمحال بختیاری. گزارش ها که از این بود که اعتراض ها که ادامه پیدا کرده، اینترنت تلفن همراه و خانگی هم در برخی شهرها از جمله همین شهر کرد و شهرهای استانهای دیگر قطع یا مختل شده. در تهران گزارش ها که از این بوده که نیروهای امنیتی در خیابان مستقر شدن. به هر حال این قضیه قطع اینترنت همیشه تجربه سالهای گذشته نشون داده که نقطه مشترک آغاز سرکوب اعتراض ها در شهرها هست. رسانه های دولتی هم هیچ گونه پوشش خبری از اعتراض های مردمی ندارن، اما ویدیوهایی که در این در هفته گذشته تا الان منتشر شده و ویدیوهایی که شامگاه یک شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، حاکی از سرکوب اعتراضات مردمی داره. در ویدیوهایی که یک شنبه شب در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نشون میده که ماموران اعتراضهای مردمی در شهر سورشجان رو که مرکز بخش لاران هست در شهر کرد سرکوب کردن. همینطور در کازرون در استان فارس برخی ویدیو هم نشون میده که خودروهای آتش نشانی در مناطق مختلف با هدف سرکوب اعتراضات مستقر شدن. در تمامی این تجمعهای اعتراضی شعارهایی که مردم سر میدن شعارهایی هست از قبیل مرگ بر رئیسی، مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر گرانی، یا شعارهایی مثل نترسیم نترسیم ما همه با هم هستیم، یا حتی بترسید بترسید ما همه با هم هستیم.
سپیده، درباره مناطقی هم داریم صحبت میکنیم که همین مثلا استان چهارمحال و بختیاری در یک ماه گذشته شاهد اعتراضات دیگری هم بوده در مورد انتقال آب، دسترسی نداشتن به آب و مسائلی از این دست، همچنین در استان فارس. آیا با این توصیف که کردی اعتراضات مشخص شده که آسیبی هم وارد شده به کسی؟ چون در روزهای گذشته ما اسامی هم داشتیم از کسانی که اعتراضات در نقاط مختلف کشته شدن.
درسته ها. ببین، ویدیوهایی که تا الان منتشر شده به هر حال نشون میده که ماموران امنیتی در برخی موارد به شکلی که گاز اشکاور در واقع اقدام کردن یا از باتوم استفاده کردن برای متفرق کردن مردم. صدای تیراندازی هم در این ویدیوها شنیده میشه، البته مشخص نیست که این شلیک ها آیا تیر هوایی بوده یا نه. تا کنون شبکه‌های اجتماعی و منابع غیر حکومتی کشته شدن 5 تن رو اعلام کردن، نام اونها رو هم اعلام کردن، اما حکومت تنها کشته شدن دو نفر از این افراد رو تایید کرده، از جمله فردی به نام سعادت هادیپور که گفته که این فرد بسیجی بوده، حتی خانواده او رو مجبور کردن اینطور که گفته میشه اعتراف بکنن و بگن که پسرشون بسیجی بوده. آقای هادیپور کسی هستش که شنبه شب در درگیری‌های شهر هفتشجان در جریان تیراندازی به یک پایگاه بسیج به سوی معترضان کشته شده. حالا
و واکنش‌هایی هم داشتیم، در خبرها اشاره شد به اینکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم به این تحولات در ایران واکنش داشته.
بله، مهمترین واکنش میتونم بگم همون واکنش نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه بوده که گفته که این تجمعات در واقع مسالمت آمیز هست و باید این حق رو برای مردم قائل شد. سازمان حقوق بشر ایران هم بیانیه‌ای داده بود روز یک شنبه و گفته بود که سکوت جامعه جهانی نسبت به سرکوب مردم ایران رو ما نمیپذیریم، اون رو محکوم کرده بود و از جامعه جهانی خواسته بود که فشار بیارن به مقام‌های جمهوری اسلامی که جلوی سرکوب شهروندان رو بگیرن. در داخل مطابق معمول امامان جمعه حرفای تکراری زدن در روز جمعه، از تریبون‌های نماز جمعه همه یک صدا گفتن که در واقع این خواست مردم رو، گفتن که توسط طبق معمول دشمن در واقع تحریک شدن مردم و به خیابان‌ها اومدن و همینطور مثل معمول رسانه‌های معاند گفتن مردم رو تحریک می‌کنن، یا اینکه گفتن که در شرایط کنونی اقتصاد ایران به یک جراحی نیاز داره، مردم باید درد رو تحمل بکنن، در حالی که به هر حال مردم نسبت به گرانی‌ها مشکل دارن. حال
سپاسگزارم سپیده بهکام در از واکنش به اعتراضاتی که در ایران در جریان هست در مناطق مختلف صحبت می کردیم. شش سازمان و حزب جمهوری خواه ایرانی هم با انتشار بیانیه از اعتراضات مردمی در ایران نسبت به شرایط اقتصادی حمایت کردند، خواستار آزادی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر و همچنین سایر زندانیان سیاسی عقیدتی شدند. همراه هستیم با بنیامین صدر، همکارم از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. به هر حال این موضوعی است که در شبکه‌های اجتماعی بسیار درباره اون صحبت میشه، جایی است که ویدیوهای زیادی در اونجا منتشر میشه و مورد بحث قرار میگیره. بنیامین، در شبکه‌های اجتماعی چه خبر هست؟
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، در شبکه‌های اجتماعی در این چند روز گذشته مهمترین بحث همین موضوع اعتراض‌ها و حواشی پیرامون اون بوده. خیلی از کاربرها مسائل جدیدتری رو در این دو سه روز اخیر مطرح کردن، در کنار پوشش خبرهایی که حکومت اونها رو سعی میکنه سانسور بکنه. مثلا به این موضوع اشاره کردن که تا پیش از دی ماه 96 و آبان 98 بسیاری معتقد بودن کسانی که مجبور هستن در واقع ارکان و سازمان‌ها و نهادهای حکومتی برای امرار معاش کار بکنن یا زندگی بکنن، به اونها نباید خورده گرفت، به این دلیل که حالا یا نمیدونستن یا اونها رو فریب میدادن معترضین که مردم عمدتاً با دستار خالی و بی پناه هستن رو متصل به خارج از کشور نشون میدادن حکومت. علی از آبان و به 96 و آبان 98 و تا امروز که اعتراضات در جای جای ایران، اعتراضهای صنفی، اعتراض به فقر و تنگ دستی دیده میشه و همینطور به تنگناهای سیاسی و اجتماعی، این بهانه به تعبیر بسیاری از کاربرها دیگه پذیرفتنی نیست، به خصوص این که اونها به مردمی که دستان خالی دارن شلیک هم میکنن یا همراه میشن با کسانی که دارن این کار رو میکنن یا به نوعی با سکوت خودشون تایید میکنن کشته شدن یا مظلوم شدن هموطنانشون رو، در حالی که بایستی به این موضوع اعتراض بکنن. در واقع حق انسانی اونها هست و این یک وظیفه انسانی و اخلاقی هست. این چیزی است که خیلی از کاربرها در چند روز گذشته بهش اشاره کردن و در واقع این عذر رو که سکوت میکنیم برای اینکه مجبور هستیم با جمهوری اسلامی همراهی بکنیم برای امرار معاش یا زندگی، این رو خیلی ها نقد کردن. عموما کاربرانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند و چه در داخل و چه در خارج از کشور جمهوری اسلامی رو همواره نقد کردن. موضوع دیگه‌ای که باز به نوعی به این موضوع برمیگرده، واکنش سلبریتی ها و چهره های شناخته شده فرهنگی و هنری و ورزشی هست به این موضوع. حالا جدای از معدود در واقع چهره های شناخته شده مثل بوریا غفوری، کاپیتان تیم استقلال که همواره به بی‌عدالتی و ظلم اعتراض داشته در سالهای گذشته، اما چیزی که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن اینه که خیلی از سلبریتی ها برای اینکه مواجه هستن با این حجم انتقادها از سوی مردم خودشون رو به نوعی فریب میدن و در این گونه مواقع با تکرار برخی مواضع حکومتی که مثلا باید صبر کرد، این یک جراحی اقتصادی هست، مردم نمیدونم جز صبر راهی ندارن یا باید همراه بشن با این فضا، به نوعی خودشون رو سازگار بکنن، شکرگزار باشن که در واقع حالا به تعبیر خودشون در امنیت زندگی میکنن و این گونه الفاظ و عناوین سعی میکنن هم جانب مردم رو به نوعی بگیرن و هم جانب حکومت رو. خیلی از کاربرها اشاره کردن به این موضوع که دیگه این در واقع نقش بازی کردن ها رنگ باخته و کسانی که سعی میکنن در این حال که غصه مردم رو میخورن حکومت رو هم تایید بکنن و سیاست های دولت و حکومت رو هم تایید بکنن در واقع دارن به نوعی حقیقت رو وارونه نشون میدن و پذیرفتنی نیست از سوی اون دسته از افراد و کاربرانی که این موضوع رو نقد میکنن و خواهان صراحت بیان چهره های شناخته شده هستند، موزه گیری های روشنی که به خاطر اینکه اون چهره های شناخته شده از یک حریم امنی هم برخوردارن میتونن آزادانه تر این مسائل رو بیان بکنن. این دو موضوع موضوعاتی بود که تقریبا متفاوت بود جدای از پوشش خبری اعتراض های اخیر در ایران.
سپاسگزارم. بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی مروری داشتیم بر ارزیابی کاربران درباره این اعتراضاتی که در روزهای اخیر در ایران شاهد هستیم و واکنش‌هایی به اون. شما هم اگر که می‌خواید در این باره اظهار نظر کنید، اگر که از مشاهدات خودتون می‌خواید برای ما بگید و نظرتون رو درباره این اعتراضات، حتما با ما تماس بگیرید. راه‌های مختلفی در اختیار شما هست، می‌تونید از طریق تلگرام از جمله با ما در تماس باشید، از طریق شبکه پیام رسان تلگرام، و نظر، خبر، تصاویر و صدای خودتون رو به ما برسونید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در روزها و هفته های اخیر اگر که در این ساعت همراه ما بودید، حتما میدونید که یکی از موضوعاتی که به اون سر میزنیم و شما را از تازه ترین تحولات اون آگاه میکنیم، موضوع تهاجم روسیه به اوکراین هست و تحولاتی که پیرامون این موضوع مطرح هست، چه در اوکراین و چه در خارج از مرزهای این کشور. همراه هستیم با همکارم آنا رایسکایا که نگاهی بکنیم به این تحولات. فکر میکنم آنا از خود میدان جنگ شروع بکنیم. صحبت‌هایی بود از دیروز عصر تقریبا درباره خارکیف و اینکه گفته شده که نیروهای روسیه مجبور به عقب نشینی از اونجا شدن. حتی صحبت‌های گزارش شد از صحبت‌های دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که در یک فضای غیر رسمی گفته بود اوکراین حتی ممکنه که بتونه این جنگ رو پیروز بشه در مقابل روسیه. چه خبر هست در میدان؟
با افزایش کمک‌های نظامی غرب، اوکراین هم امیدواره که بتونه سرزمین اشغال شده را باز پس بگیره و اجازه نده که نیروهای روس پیشروی بکنند. الان مثل روزهای قبل درگیری‌های اصلی در شرق اوکراین ادامه داره. روسیه تصرف استان دونیتسک و لوهانسک هدف مرحله دوم جنگ اعلام کرده بود، اما ظاهراً نمیتونه به این هدف هم برسه و تلاش‌های عمده بر تصرف گروهی از نیروهای اوکراینی در استان لوهانسک و تکمیل تصرف کل این استان متمرکز کرده. هنوز حدود 10% این استان در دست نیروهای اوکراینی است و البته در همون کارخانه آزوستال ماریوپول هم درگیری‌ها ادامه داره و روسیه امروز اعلام کرده که گروهی از نظامیان اوکراینی با پرچم سفید از محوطه این کارخانه در اومدن بیرون و سر مذاکره شدند. البته این خبر هنوز از طرف اوکراین نتایید شده و نتکذیب.
آنها این بعد از اون حملات شدیدی است که علیه آزوفستال، تصاویری ما می‌دیدیم که چگونه حملات هوایی مثلا علیه این تأسیسات داشت شکل می‌گرفت و پیش می‌رفت.
هم گفته شده که بمب‌های فسفوری به این محوطه روسیه پرتاب کرده، هم این محوطه دائم تحت هدف حملات موشکی و آتش خمپاره و بمب قرار می‌گیره و در روزهای اخیر هم گزارش شده بود که نیروهای روس خروجی های از زیرزمین های این محوطه را محاصره کردند که اجازه ندند که کسانی که داخل این محوطه هستند بتونن بیرون برند و اینا نیاز به آب داشتند و از این راه ها دسترسی داشتند به رودخونه و از اونجا آب می گرفتن برای خودشون.
وضعیت اشاره کردی به اینکه حالا باید خبراش تایید بشه درباره اینکه مثلا مذاکراتی در اون منطقه در ماریوپول بخواد انجام بشه، اما در کل وضعیت تلاش‌های دیپلماتیک برای دست یافتن به راه حلی پیرامون این جنگ چگونه است؟ آیا پیشروی داشتن در بحث دیپلماتیک یا خیر؟
ما از مقامات اوکراینی میشنویم که رایزنی‌های ویدئویی بین هیئت‌های مذاکره کننده ادامه داره، اما اصلا مشخص نیست نتیجه این رایزنی‌ها چیه. در مقابل روسیه اوکراین متهم کرده که از توافق‌های حاصل شده در اون دور مذاکراتشون که در استانبول برگزار شده بود ظاهرا اینا میگن اوکراین عقب نشینی کرده. اوکراین مقامات اوکراینی تأثیر میکنن که اقدامات روسیه به ویژه در جنوب اوکراین که ظاهرا در طرح الحاق این منطقه را به خاک خود اجرا میکنه، میگن که این اصلا کل موضوع مذاکرات را منتفی میکنه و به هر حال دشوار کرده خشونت هایی که ما از اون مناطق درگیری از مناطق اشغال شده توسط روسیه گزارش های از اونجا در میاد. البته ولادیمیر زلنسکی میگوید که او آماده مذاکره با ولادیمیر پوتین است. در مقابل کرملین میگوید که این دیدار زود هنگام اول از همه باید ابعاد توافقاتی صلح مشخص بشه و ظاهرا از این اظهارات رو ما اگر تحلیل بکنیم معلوم میشه که هیچ یک از طرفین در این مقطع آماده نیستن که از مواضع خود عقب نشینی بکنند و ظاهرا قرار این مذاکرات زمانی از سر گرفته بشه که مشخص بشه پیروز میدان جنگ چه کسی.
کنار همه اینها ما شاهد گفتگوها درباره ادامه تحریم ها بر روسیه و پیوستن کشورهای تازه مثل فنلاند و سوئد به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی هستیم که درباره اون هم مذاکراتی در جریان هست. اما موضوعی که در این آخر هفته اروپایی پشت سر گذاشتیم مسئله مسابقات یوروویژن بود، مسابقه آواز یوروویژن 2022 که در تورین ایتالیا برگزار شد. شگفتی نبود که یک گروه از اوکراین با نام کالوش ارکسترا در این مسابقه جایگاه اول رو به دست آورد و نام اوکراین باز بیشتر و بیشتر حالا در فضای موسیقی و سرگرمی هم دوباره مطرح شد در این آخر هفته. واکنش ها به این اتفاق چی بوده؟
خب مشخصا در اوکراین همه خیلی خوشحال شدند و رئیس جمهور اوکراین ابراز امیدواری کرد که سال آینده که قرار اوکراین میزبان این رقابت ها باشه بتونه این را در ماریوپول برگزار بکنه. یه قطار بین کیف به شهر ایوان فرانکیفسک، شهری در جنوب غرب اوکراین که زادگاه الکسیوک بنیانگذاری و یکی از خواننده های ارکستر کالوشه استفانیان هم گذاری شد. به این آهنگ استفانیا را ظاهرا به افتخار مادرش ساخته بود و به گفته و این آهنگ در جشنواره یوروژن را هم برای احترام به تمام مداران اوکراینی خونده که در بحبه جنگ از کودکان خود محافظت میکنند یا کودکان خود را از دست دادند. رهبران غربی تبریک گفتند به رئیس جمهور اوکراین، مقامات اوکراینی و به هر حال خب این یه خبر خیلی شاد بود، در شبکه های اجتماعی خیلی باستاب گسترده داشت. البته یه حرفای هم زده شده با اینه که یوروژن همه میگویند که سیاسی نیست، اما همیشه رتبه خوانندگان به نوعی روابط بین کشورهای خاص را منعکس میکنه و سوای این خوشحالی به خاطر پیروزی این گروه، یک دعوای در اوکراین هم در شبکه های اجتماعی در گرفته به دلیل نمره رتبه ای که داوران اوکراینی به خواننده لهستانی دادند، صفر دادند، در حالی که لهستان متحد اصلی اوکراین و حتی وزیر فرهنگم گفت که این اقدام داوران اوکراینی شرم‌آور بود. اما به هر حال این حالا از بحث های حاشیه، این خبر همه را خیلی خوشحال کرده، به نوعی امید داده که حداقل تا اون زمان این جنگ تموم بشه و بالاخره یک خوشحالی بشه، یک جشن بشه.
سپاسگزارم منار رئیسکایا، خبرنگار رادیو فردا، که این موضوع اوکراین رو با او هر روز دنبال میکنیم. بشنویم بخشی از این آهنگی که برنده جایزه یوروویژن امسال شده، استفانیا از ارکستر کالوش، و باز میگردیم این مجله نیمروزی رو ادامه میدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
4:25 دقیقه در ایران هست. ایستگاه پایانی مجله نیمروزی میرسیم، اما موضوع همچنان موضوع مهم و تاثیرگذاری است در خاورمیانه، موضوع انتخابات پارلمانی در لبنان که نتایج اولیه منتشر شده نشون میده که کاهش قابل توجهی در مشارکت دیده میشه. حزب الله در این کشور برخی از کرسی‌های پارلمان را از دست داده. همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان. آقای صدرزاده، سپاسگزارم که به ما پیوسته اید. ارزیابی شما از این نتایج چیست و آیا به نظرتون شگفتی آفریده شده؟
شمارش انتخابات کاملا به پایان نرسیده، ولی همینجا میشه گفت تا همینجا که یک نسیم ملایم تغییر در لبنان وزیدن گرفته با این انتخابات. اولا حزب الله و متحدین مسیحیش آقای میشل آون اکثریت رو از دست دادن که 71 کرسی پارلمان بود دیگه ندارن، چون آقای میشل آون نماینده مسیحی هایی که با حزب الله ائتلاف داشت عملا به مسیحی هایی که طرفدار آقای سمیر جعجع قباط اللبنانیه هستن باخته. سمیر جعجع از کسانی است که بسیار بسیار مخالف حزب الله است، خواهان خلع سلاح حزب الله است، طرفدار عربستان سعودی است. یعنی در حقیقت این نسیمی که ایجاد شده ممکن است بنبست سیاسی لبنان رو باعث بشه که بیشتر ادامه بده. و اتفاق دیگری که افتاده، جریان مسیحی عملا درش یک انشعاب بزرگ صورت گرفته، همونطور که گفتم از متحد حزب الله به طرفداران عربستان سعودی منتقل شده. و اتفاق دیگری هم که افتاده اینه که در بعضی از حوزه های بسیار تعیین کننده لبنان عملا به صورت نمادین حزب الله باخته. مثلا در جنوب لبنان، جایی که محل استقرار همیشگی حزب الله بوده، یکی از نمایندگانی که 4 دوره موفق شده بود که ببره و دروزی ها بود و متحد حزب الله بود، این نماینده باخته به یک نماینده مستقل. و جالب این است که در پارلمان آینده 5 تا نماینده مستقل داریم که اینها تقریبا نمایندگان همین جریان اعتراضاتی است که علیه احزاب سنتی در رو
دقیقاً. آقای صدرزاده، میخواستم همین رو ازتون بپرسم، چون یک تأکیدی رو میبینم که ناظران امور لبنان بر انتخاب این نامزدهای مستقلی میکنند که با اپوزیسیون و جنبش اعتراضی که در این ماه‌های اخیر خصوصا با وضعیت بحرانی که لبنان باهاش دست و پنجه نرم میکنه این روزها همراه بودن، با اینکه تعدادشون کم هست، اما شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا راهی به پیش هست برای اینکه انتخاب این گونه افراد بتونه لبنان رو یک قدم از این بحران دور بکنه؟
همونطور که گفتم، این جریان مستقل، این جریان جوانان تظاهر کننده علیه احزاب سنتی تا کنون 5 تا کرسی به دست آورده، ممکن هم حتی بیشتر بشه. و در میان اختلافاتی که بین جریان متفاوت سنتی وجود داره برای تشکیل دولت آینده و ریاست جمهوری، میتونه این فراکسیون کوچک مستقلین یک نقش بسیار بزرگی بازی کنه. ولی یک چیز دیگری هم از نظر ما ایرانی ها مهم هست در این انتخابات، و این هست که رقابت ایران و عربستان سعودی در صحنه سیاسی لبنان بسیار تشدید پیدا میکنه. چون همونطور که گفتم، طرفدار عربستان سعودی، یعنی آقای سمیر جعجع، طرفدار مسیحی عربستان سعودی، موفق شده که 5 کرسی پارلمانی بیشتر به دست بیاره و رقیب مسیحیش که آقای میشل آون بوده رو شکست بده. و جالب این هست که آقای جبران باسیل، داماد آقای میشل آون که از طرفداران سرسخت حزب الله بوده، اصلا به پارلمان راه نیفتاده، پیدا نکرده. ولی در جمع متاسفانه باید بگم که بن‌بست سیاسی لبنان به همین دلایلی که شمردم ادامه پیدا خواهد کرد.
سپاسگزارم آقای سجزاده، خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو فردا که همراه این مجله نیمروزی ما بودید. روز خوش.